باعث دلخوشیه برای هموطنان عزیز نازنین و خوبم که در این حوزه ها فکر مونم فعالیت براشون چشمگیر بود، علی‌خصوص روستایان عزیزی که توی این حوزه ها بهره بردند و تونستند از خدمات استفاده کنند. امیدوارم که یک روزی برسه و این خدمات انقدر گسترده تر بشه و انقدر پویاتر بشه که مردم عزیزم هر لحظه و هر آن بتونن از اونها بهره ببرن. آقای علی زمانی، برگرد اون بحثر، من خیلی دوست دارم که چند دقیقه در برش صحبت کنیم با توجه اون نگاهی که حضرت عالی داشتید در این خصوص و اینکه روز 12 فروردین ماه رفراندوم با بیش از 99% رأی میاره و امام 10 روز بعد پیامی رو میدن برای اینکه باید یک مجموعه ساخته بشه به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. شما تقریبا قریب به 40 سالی که خدمت گذاری کردید تو این فضا و سعی کردید که برای مردم فضای خوبی رو فراهم کنید، میخوام تحلیلتون و نگاهتون رو به این باب بدونم و اینکه فکر میکنید تو اندیشه هست امام چه بود که 10 روز بعد از رفراندوم همچه اتفاق افتاد؟
بله، از آن موضوع که حدود 3 دهه کار پژوهشی داریم میکنیم ما، من هم به اصطلاح طوری بوده که هم کار پژوهشی میکردم هم کار اجرایی، به خاطر همین الان هم به سمت مشاور دارم.
بله.
دوست دارم که نصف وقتم همیشه کار پژوهشی باشه. به عنوان یک پژوهشگر این حرف رو دارم میزنم. تو اون کتاب سرپناه پس از سانحه، دوستانی که متخصص هستن تو این زمینه کار میکنن برام رجوع کنن، میگه که یک عبارت خیلی زیبایی داره، میگه که یک تصور بسیار غلطی از مسکن در تصور عموم حاکم هستش. اون کتاب میگه.
بله.
و میگه گره این مسئله در این هستش که وقتی ما در مسکن خیلی موفق نمیشیم، گره اینجا ایجاد شده که مسکن حاصل یک سلسله، عیناً دارم ترجمهش عرض میکنم،
دقیقه،
مسکن حاصل یک سلسله روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فنی و محیطی است. این عین عبارت و ترجمه تحت لفظی است و مردم فکر میکنن، مردم البته عموم فکر میکنن که مسکن یعنی 4 دیواری. میگه تا این مسئله حلاجی نشه، مشکل مسکن در حوزه سوانه و بلایا حل نمیشه.
یعنی همون نکته‌ای که آقای سهرابی گفتن که توی یک استانمون ما تونستیم مثلا تا 60%، 65% بازسازی کنیم، اما توی استان به 25%، و این یک ریشه فرهنگی و همون عوامل محیطی که از دال دارید.
بله. حالا به امام چیکار کرد؟ پیام امام رو دوستان برن از اینترنت دانلود کنن بخونن. خیلی پیام امام به مناسبت تأسیس بنیاد مسکن، دقیقاً این مفهوم از مسکن رو در عبارتش آورده. اگر از روش بخوام بخونم براتون
اجازه است؟ آره حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز، برادران و خواهران دلیر و مبارز ایدهم الله تعالی، اینک به مرحله حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم، دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات آن مردم محروم و ستم دیده ایران بهره‌مند شوند، دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنند، دورانی که باید همه دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم. شما مردم شریف ایران در مبارزه، در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی به دست آوردید و توانستید با اتکای به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرت ها را بلرزانید. اکنون این کلید واژه اینجا مهمه، اکنون نیز با خودیاری، همون مشارکت، یعنی خودت باید بلند شی، دیگری چیکارت بکنه؟ کمکت بکنه. همون مثال معروف چینی ها که میگفت ماهی ندهیم، ماهیگیری یاد بدهیم. ببین اینجا این واژه مفهوم داره. اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شود و با تأیید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید. در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم بوده. نمیگه مشکلات کالبدی، نمیگه مشکلات. اون تعریف در شلتر افتر دیزاستر میگه یک حاصل یک سری روابط اجتماعی است و امام اینجا داره تاکید میکنه به دو تا موضوع: مشارکت، خودیاری و مشکل مسئله رو در مشکلات اجتماعی میبینه. آخرین دانش بازسازی یک به اصطلاح مبحثی داره تحت عنوان پیوستار بازسازی پس از صنعت. این پیوستار دو سر طیف رو به هم وصل میکنه.
بله.
یک سر طیف مسائل کالبدی است، یعنی همون دیدن چهار دیواری. یک سر طیف مسائل اجتماعی است. من یک خاطره ای از بم دارم، بازسازی بم، نمیدونم
چقدر بخت داریم. بگید برای ما.
زمانی که زلزله بم اتفاق افتاده بود، آیه مهندس عبدالعزیزاده رئیس مثلا وزیر مسکن بود که مسئولیت این رو در دولت مسئولیت بازسازی رو به همراه داشت. ایشون میگفت من در هواپیما، ایشون من از خودشون شنیدم،
بله،
میگفت در هواپیما داشتیم میرفتیم بم و هیئت دولت رو در بم برگزار کنیم جلسش رو. من به رئیس جمهور وقت گفتم که چون انقدر باید ما نگران باشیم، 20,000 تا خونه خراب شده، من چند تا شرکت قدر دولتی میارم، این 20,000 تا رو ظرف 6 ماه میسازن، کاری نداره که ما انقدر مثلا فکر کنیم که سخت کار. ولی وقتی وارد بم شدم و مسائل رو دیدم، اصلا موضوع کالبدی نیست، موضوع اصلا ساخت چند تا خونه نیست، بم یک کارگاه اجتماعی است، در واقع مردم بایستی احیا بشوند، مردم بایستی زنده بشوند، مردم بایستی بازسازی بشوند و از کانال مردم به یک شهر باید رسید. این رو مثلا ابن خلدون دقیقاً میگه. من عمران رو، توسعه رو، خب فلسفه اسلامی رو در بحث تمدن ابن خلدون خیلی خوب شکافته، میگه من تمدن رو یا سیویلیزیشن رو یا عمران رو در تعالی انسان‌ها میبینم، نه در تعالی کالبد یک شهر. در واقع اگر انسان‌ها تعالی پیدا کردن، شهر تعالی پیدا خواهد کرد. اگر انسان‌ها تونستن فکرشون رو اصلاح کنن، محیطشون اصلاح خواهد شد. و این نگاه که فکر کنیم اگر کالبد شهر رو از طلا گرفتیم مردم متعالی می‌شوند، این فکر غلطی است. و این چیزیست که در فکر امام حاکم هستش. در این پیام آدم می‌بینه که بحث مشکلات اجتماعی رو در مسکن مطرح می‌کنه، بحث مشارکت رو مطرح می‌کنه. و این رو شما حالا خوب یک سری بزنیم به ارزم بودی که کرمانشاه، یعنی اصلا من حیفم بله. میاد کرمانشاه بازسازی همراه با توسعه رو ملت ایران با همفزایی که داشتن، مردم خود آسیب دیده و حضور خود مردم و حمایت‌های خوب توسط دولت محترم که بلافاصله منابع مالی رو در اختیار قرار میده، ستادهای معینی که از اقصا نقاط کشور اونجا متمرکز میشن، مثل اون گلوبولای سفید که عرض کردم، هر جا زخمی باشه هم اونجا حاضر میشن و تونستن بازسازی همراه با توسعه رو در کمترین زمان ممکن تحقق بده. این چیز اصلا ای کاش من فی البداهه ازم یه مقدار جسارت آمیزه ببرم، کاش اصلا یک جلسه گفتگو از رادیو گفتگو نه در اینجا در سرباز ذهاب در کوچه‌هاش قدم بزنیم، میکروفونم نه اونجا برگزار بکنیم، ببینیم از نزدیک و واقعا ببینیم با هم دیگه نشانه ها رو ببینیم، اون شواهد رو ببینیم و بر اساس شواهد عرض کنم که در کرمانشاه چه اتفاق افتاده. ما تراکم 1.2 رو در بازسازی با این سرعت مناسب به 3.4 رسوندیم. وقتی میگم ما، ببینین در دنیا میگن که سانحه اتفاق افتاده، باشه، امکان توسعه در شرایط سانحه خیلی فراهم نیست.
نیست، دقیقاً همین.
شرایط فرصت خوبی برای توسعه نیست. بذارید برای بعد. ولی چیزی بود که با مشارکت مردم میسر شد، توسعه در سرپل ذهاب اتفاق افتاد. بعد این که شما به 3 بتونید و اون هم با اتیکت فنی ساختمان‌ها، اون هم با کنترل‌های فنی، اون هم با از ویژگی های فنی شهر مجدد ساخته بشه و 1.2 تراکم به 3.4 برسه و این در واقع بازسازی همراه با توسعه است که از اون کارگاه اجتماعی نشأت گرفته، نه اون دید کالبدی مسکن.
بسیار عالی، خیلی نکته خوبی بود. من به شدت دوست داشتم علی زمانی در این خصوص برامون صحبت کنه. شاید یک نگاه جدیدی به ما میده، یک نگاهی میده که همراه با یک بلوغ خاصی هستش و تراوش اندیشه ها فکر میکنم در کنار هم دیگه. این که این نگاه رو برای ساخت مسکن فقط ساخت چهار دیواری نبینیم، بلکه ساخت یک اتفاق اجتماعی. و اشارهی که به بلندای جمله ابن خلدون کردم که فکر میکنم خیلی ویژه است و باید روش مقداری که نه ما ایرانی خیلی روش فکر کنیم. بیاییم در کنار آقای سهرابی نازنینم و از ایشون بپرسیم در خصوص مسکن روستایی، این که چه اقداماتی شده، چه طرح‌های ویژه‌ای داشتیم و چه دستاوردهای ما تو روستاها داشتیم. بالاخره آیشه نوایی یک توضیح مفصلی دادن و شما هم در مورد حجم کاری که انجام شده، حجم بسیار بی‌نظیریه، یعنی تو هر کجای جهان رو ارائهش بدیم میگن آقا یک کارنامه بسیار قابل قبوله. اما اینکه چه دستاوردهایی داشتیم، چه اقدامات ویژه‌ای شده و اگه بشه در خصوص مسکن محرومین و اخشار کم درآمد هم یه توضیح بدید ممنون میشم.
خب من خسته نباشید میگم خدمت جناب علی و دوستان عزیز. خب استحضار دارین این طرح بهسازی مسکن روستایی، عرض کردم سال 74 تا سال 84 در طول 10 سال کمتر از 200 هزار به 190 هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شد. خب طرح ویژه بهسازی اقدام ویژه بود که سال 84 شروع می شد. اولا که ماهیت این طرح هم با تجربه‌ای که از بازسازی مناطق جنگ زده، مناطق زلزله زده داشتیم به صورت مشارکت مردمی و مشارکت محور هست، یعنی خود مردم با امکاناتی که بنیاد فراهم میکنه در واقع نقشه تهیه میکنن، خودشون در واقع ما ناظر بهشون معرفی میکنیم، بنای کارشون پیمانکار خودشون رو خودشون معرفی میکنن، نقشه مطابق نظر خودشون هست و خودشون مسکنشون رو میسازن. اگر ما بیایم خودمون اینها رو بسازیم، جدا از انرژی خیلی سنگینی که به دولت و در واقع نظام وارد میکنه، نهایتا محصولی که به وجود میاد قطعا تعلق خاطری روستایی نداره. به همین خاطر ترجیح میدیم که خود روستاییان خونشون رو بسازن و نهایتاً هر کیفیتی هم که داشته باشه قطعاً خیلی ترجیح میدن به مسکنی که ما آماده بسازیم و بهشون تحویل بدیم. خب زمانی که سال 84 این طرح رو شروع کردیم، یه سری ابزارهایی لازم داشتیم، یه سری نهادسازیایی باید میکردیم. این ابزارها در قالب خب یه در واقع پیش نیازهایی باید اتفاق می افتاد. گونه شناسی مسکن روستایی رو در تمام استانهای کشور، در اکثریت استانهای کشور انجام دادیم، مطالعات گونه شناسی تهیه شد، مشاورین مادر برای هر استان در واقع انتخاب شد، مشاورینی که در واقع یا نمایندگان در واقع هیئت علمی دانشگاه ها، مشخصا چند تا استان با چند تا دانشگاه کشور، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه مختلف قرارداد بستیم که اینها در واقع گونه شناسی کنن مسکن روستایی رو و در قالب اون شناسه گونه ها برای هر پهنه اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی یه سری احکام و ضوابط طراحی به ما بدن و در واقع الگوهای مثالی برای هر نوع مسکن با هر معیشتی. ما معیشت روستایی خب ماهیتا مسکن روستایی با مسکن شهری متفاوته. در شهرها فضای زیست فقط مسکن ما، ولی در روستاها زندگیشون، معیشتشون و ما اعتقاد داریم که مسکن روستایی مسکن معیشت محور هست. بنابراین برای معیشت‌های مختلف در واقع بسترهای مختلف، اقلیم‌های مختلف بایستی اقدامات متفاوتی در از جنس گونه مسکن اتفاق بیفته. به همین خاطر خب مشاورین این مطالعات انجام دادن، دفاتر طراحی تشکیل شدن که اینها از حداقل یک مهندس معمار داره صلاحیت و یک مهندس عمران داره صلاحیت در مرکز بخش یا مرکز دهستان مستقر بشن و در واقع روستایی عزیزمون که مراجعه میکنه بر اساس اون نیازی که داره و بر اساس اون مشخصات زمینی که داره نقشه براش تهیه میکنن مطابق نظر خودش. نقشه در واقع فرایند خدمات فنی رو در واقع بنیاد پشتیبانی میکنه، پروانه ساختمانی صادر میشه، به بانک های عامل معرفی میشن. بانک های عامل هم از منابع داخلی خودشون همین تسهیلات 5% رو میدن و نهایتا ما در کنار روستایان عزیز هستیم. یه نقشه حمایت، هدایت و نظارت داریم تا از ابتدای کار تا انتهای کار که به پایان کار برسه. انصافا اینجا باید تشکر بکنیم از بانک‌های عامل، کار بسیار بزرگی کردن. ما حدود نزدیک به 16500 میلیارد تومان از سال 84 تا حالا تسهیلات ارزان قیمت دادن به مردم از منابع داخلی خودش.
ارزان قیمت یعنی چند درصد؟
5%.
5%.
5% تقریبا میشه گفت از معدود تسهیلات یارانه دار جاری در کشور هست. الان ممکنه تسهیلات بانکی برای توجه به شرایط اقتصادی نشیب و فراز داشته باشه، محدودیت هایی باشه، ولی خوشبختانه و شاید متاسفانه تنها تسهیلات یارانه دار در کشور شاید تسهیلات مسکن روستاییه. خب برای این کار که طرح بزرگی بود، سالی 200,000 واحد مسکونی، نرم افزارهای خیلی خوب و قوی به کار گرفتیم. در اقصی نقاط کشور ما سامانه های آنلاین را اندازی کردیم. هر لحظه هر واحد مسکن روستایی که ساخته میشه ما از مرکز اینها رو رصد میکنیم، آنلاین متوجه میشیم که در چه روستایی، چه واحدی، با چه متراژی، با چه سازه‌ای، تحت نظارت کدوم مهندس ناظر و با چه مشخصاتی، با چند متر مربع زیربنا ساخته میشه، با چه سازه‌ای، و نهایتاً این رصد میکنیم، پایش میکنیم این فعالیت‌هایی که انجام میده.
یعنی این مسکنی که داره میسازه، درست خودمون از روستایی داره میسازه، درست همش با نظر خودشه، اما یک به یک قواعدی که باید رعایت بشه شما از مرکز دارید رصد میکنید.
مقررات ملی ساختمان ملاک ما هست، مهندسین ناظری که پروانه صلاحیت در واقع دارن، ما هم یه سری دورهای آموزشی و بازآموزی به این مهندسین دادیم، بهشون پروانه اشتغال در واقع نظارت نظام فنی روستایی. ما یه تشکلی در روستاها راه اندازی کردیم به نام نظام فنی روستایی که اینها در واقع از همون عزیزان فارغ التحصیل رشته فنی هستن که در واقع پروانه صلاحیتن. به اینها آموزش‌های در واقع ویژه داده میشه، آشنا میشن با ضوابط طرح حادی، ساخت و سازهای روستایی، با این فرایند طرح ویژه بهسازی که در کنار روستاییان باشن و مثل یک در واقع ناظر مقیم اونجا وسط کنن کارو. ما هم لایه‌های نظارتی داریم. بنیاد شهرستانمون به کار ناظری نظام فنی نظارت میکنه. بنیاد استانمون به کار بنیادهای شهرستانیمون نظارت داره. در مرکز اصلا یه اداره کل نظارت ارزیابی داریم که به کار استانها نظارت میکنه. ما هم در دفتر مسکن روستایی برنامه ریزی و در واقع طرح‌های عمده‌ای که در این بخش اتفاق می‌افته برنامه‌ریزی می‌کنیم و این در واقع فرایند اتفاق می‌افته. کارهای جنبی هم که واقعا کارهای با ارزشیه، مثلا همین آمارگیری از ویژگی‌های مسکن روستایی ما داریم. با توجه به حجم دخالت گسترده‌ای که در مسکن روستایی اتفاق افتاده که به جرات میشه گفت یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی هست، همین طرح بهسازی هست، همین که از 7% رسیدیم به 42%، واقعا یه انقلابه. واقعا میشه گفت مصداقش خیلی کمه در کشورهای دیگه که اینقدر از نظر کمی و کیفی مسکن در روستاها در واقع رشد کرده باشه. خب هر 5 سال یک بار ما طرح آمارگیری تخصصی از مسکن روستایی رو داریم. سال 82 شروع کردیم، 87، 92 و امسال هم سال 97 آبان ماه آمارگیری تخصصی انجام میدیم. از ببینید هر 5 سال یک بار که مرکز آمار آمارگیری میکنه، ولی این تخصصی نیست. خیلی از شاخصهایی که ما برای نظام برنامه‌ریزیمون نیاز داریم در اون در واقع آمار مرکز آمار ممکنه نباشه، ولی اینجا خیلی تخصصی و اون اتفاقاتی که در شاخصهای مختلف در واقع بخش مسکن روس اتفاق میفته رصد میشه. هر جا که در واقع در گذشته آسیبی داشتیم، خلایی داشتیم، شاخصهایی مثلا به فرض یه سال 87 رسیدیم به این که سرویس‌های بهداشتی که در روستا هست سرانه برخورداری کم هست. این نیست که بگیم یه واحد مسکن روستایی فاقد سرویس بهداشتیه، ولی مثلا ممکنه که 4 تا 5 تا واحد که حتی نسبتی با هم دارن بیان یک واحد سرویس بهداشتی داشته باشن، یا حموم های عمومی کم بوده، حموم های خصوصی کم بوده، تسهیلات ویژه‌ای برای اونها گذاشتیم. تسهیلات در واقع دولتی بوده، قرض الحسنه برای این کار، از منابع بنیاد، از منابع حسابصد تسهیلات قرض الحسنه گذاشتیم برای اینکه این در واقع خدماتی که دسترسشون کمه در واقع تأمین بشن و در واقع کارهایی که سعی کردیم که صرف کالبد نگاه نداشته باشیم به مسکن روستایی. ما اعتقاد داریم عرض کردم توسعه باید همه جانبه باشه، مسکن هم یه در واقع موتور پیشران هست در توسعه در روستاها. این بالاخره 16 17 هزار میلیارد تومان اقتصاد روستاها رو تا حد زیادی متحول کرده. واقعا ادعا نمی‌کنیم که مهاجرت معکوس اتفاق افتاده، هرچند که اتفاق افتاده. در بسیاری از روستا تشریف ببرین، روستاهای متروکه الان دارن برمیگردن با این تسهیلات، با این در واقع واگذاری زمینی که بنیاد داره، سندشون رو میده، خدماتی که بنیاد میده، واقعا برگشتن. مهاجرت معکوس اتفاق افتاده، ولی حداقل اینه که زمینه بسیار خوبی برای مهاجرت معکوس در روستاها اتفاق افتاده. خب اشاره فرمودین که بحث مسکن اقشار کم درآمد، اشاره هم آقای مهندس سلگی داشتن به بحث یکی از اینها که در واقع مسکن خانوارهای چند معلولیه. ما به جهت اینکه مسکن روستایی جنس مسکن حمایتیه، نیازمند حمایت اساسی دولت و در واقع نظام هست، خب این تسهیلات یه تسهیلات خوبی هست، منتها در بهترین حالت کمتر از 50% هزینه ساخت یک مسکن رو تامین میکنه. در کنارش با منابعی که ما تامین میکنیم، منابع قرض الحسنه دولتی، منابعی که از حساب صد در واقع قرض الحسنه پرداخت میکنیم و بلاعوض رقمهای قابل توجهی منابع بلاعوض از حساب صد در واقع پرداخت میشه به این عزیزان، فقط در طی 3 سال اخیر بیش از 55 هزار واحد روستایی کمک بلاعوض از ما دریافت کردن. علاوه بر این که از این کمک ها استفاده کردیم، تفاهم نامه خیلی خوبی در واقع با نهادهای دیگه، با بالاخره بنیاد مستضعفان هم یکی از نهادهای در واقع
55000 واحد فرمودید،
55000 واحد بلا عوض دریافت کرد، غیر از وام.
رقم بالایی.
بله، غیر از وام 55000 واحد ما بلا عوض در واقع پرداخت کردیم. شاید در حدود 250 میلیارد تومان توی این مدت 3 سال اخیر فقط 250 میلیارد تومان به لعوض پرداخت شد. اینها غیر از اون کمک هایی بوده که از بنیاد مستضعفان گرفتیم. مثلا بنیاد مستضعفان آقای سلگی اشاره فرمودن خانواده هایی که چند معلول دارن، 2 معلول و بیشتر،
بله.
بنیاد در روستاهایی که خودش زمین داره، زمین رایگان واگذار میکنه. تسهیلات ارزان قیمت که الان 25 میلیون تومانه بهشون تعلق میگیره با هفته زنجیره‌ای، 18 میلیون تومان بلاعوض به هر خانواده پرداخت میشه برای اینکه مسکنشون ساخته بشه. عموما اینها نقشه‌شون رایگانه، عموما نظارتشون عموما رایگان یا با تخفیف زیاده و سعی میکنیم که پروانه اینها رو هم براشون به نوعی یا با تخفیف زیاد یا با در واقع رایگان از کمک دهیاران محترم استفاده میکنیم. و ما برای 6500 خانوار روستایی که شناسایی شدن تا حالا حدود 4000 واحد شروع شده عملیات اجراش در روستاها، نزدیک به 3500 واحد روستایی به بهره برداری رسیده. یعنی طی این 2 سال اخیر ما 3500 خانوار روستایی داره 2 معلول و بیشتر صابخونه شدن. برنامه قطعیمون اینه که انشالله تا پایان سال آینده ما بتونیم ادعا بکنیم و قطعا اتفاق بیفته که هیچ خانواده‌ای که 2 معلول و بیشتر داره فاقد مسکن یا بد مسکن نداره. این هم باز اتفاق بزرگی. در کنارش با بنیاد برکت تفاهم کردیم،
بله.
در استان خوزستان، استان کرمانشاه، استان کردستان، علاوه بر این منابع بلاعوضی که خودمون داریم، اونها هم منابع بلاعوضی آوردن که 6000 واحد در استان خوزستان داشتیم، 1000 واحد در کرمانشاه داشتیم، 500 واحد در کردستان و یه تفاهم نامه در واقع 14000 واحدی هم با بنیاد برکت در همین قالب داشتیم. با کمیته امداد عزیزان در واقع تحت پوشش رو در طی 1-2 سال اخیر نزدیک به 5000 خانواده تحت پوشش کمیته امداد کمک بلاعوض کردیم بهشون. بهزیستی باز منابع در واقع تسهیلات در اختیارشون با اولویت گذاشتیم. خوشبختانه اقدامات خیلی خوبی در روستاها اتفاق افتاده. به جرئت میتونیم بگیم اگر یک خانواده بارها اتفاق افتاده در همین شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ای رو رسانه‌ها اعلام کردن که مشکل مسکن دارن، ظرف کمتر از 2-3 ماه 3-4 ماه ما خوشبختانه با منابع خوبی که در اختیارمون بوده و ابزارهای خیلی خوبی که بوده تونستیم اینا رو صابخونه بکنیم. الان اگر یک خانواده روستایی مسکن بسازه و واقعا جامعه هدف حساب صد باشه، واقعا محروم باشه، ما با این کمک هایی که میتونیم بهشون داشته باشیم مطمئنا کمک میکنیم که خونهشون تکمیل بشه.
خدا قوت، خدا قوت به همه نازنینان زحمت کشه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4 دقیقه تا پایان کمتر وقت داریم. میخوام هر کدوم از عزیزان با توجه به تجربه و سابقه و همه اندشایی که دارن فقط 1 دقیقه از این بحث و این جمع‌بندی رو بفرمایند. آقای مهندس، جنابای اول شما.
جنابای مولایی، همه این فعالیت‌های عمرانی که ما داشتیم خب به شرطی میتونه ماندگاری روستاها رو بیشتر به دنبال داشته باشه که یک حلقه مفقوده پر بشه. اون حلقه مفقوده در نظام توسعه و عمران روستایی پیوند بین اقتصاد روستا و فعالیت‌های عمرانیه که به عمران پویایی و استمرار میده تا روستایی چشمش دنبال منابع دولتی نباشه، اون گنج درون و سرمایه‌های نهفته روستا رو بتونه کشف و بهره برداری بکنه. خوشبختانه بنیاد مسکن با بهره برداری از این سرمایه اجتماعیش که بزرگترین سرمایه‌اش هست، یه حرکت‌هایی رو در ذهنمون داریم که انشالله مأموریت‌های تازه‌ای رو برای خودمون تعریف بکنیم در حوزه توانمندسازی جامعه محلی برای استمرار فعالیت‌های عمرانی. قطعاً وقتی مردم به لحاظ اقتصادی توانمند بشن، مأموریت‌های ما هم بهتر میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر روستایی توانمند بشه میتونه در فعالیت‌های عمرانی مشارکت بیشتری داشته باشه و وقتی مشارکت بیشتری داشته باشه تعلق خاطر بیشتری هم نسبت به نگهداری از کارهای عمرانی خواهد داشت.
سپاسگزارم آقای مهندس سلگی نازنین.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست و تأثیرات بسیار بالایی داره و یکی از گروه هایی که میتونه ما خیرین عزیز مشارکت بکنن و در خدمت نظام باشن زوجهای جوان هست. من به عنوان انجمن خیرین مسکنساز این آمادگی رو در سطح کشور داریم. خیرین با هر نیتی که مورد نظرشون هست، مخصوصا برای کمک به زوجهای جوان که اون دغدغه اصلی رو نداشته باشن در زمینه کمک به تأمین مسکن دوامشون یا به صورت استیجار بده. این آمادگی رو ما داریم کاملا در خدمتشون باشیم و از این فرصت استفاده بکنیم
انشاءالله. آقای مهندس سری زمانی شما.
من یه نکته بگم که عرضم بزرگ با شعری که در نخست گفتم گره بخوره بحثش همش، عرضم بزرگ که این مفهوم هستش. ببینید، ما یک یا علی دیگه میخوایم توی این کشور. بچه های نظام مهندسی، صنوف ساختمانی، کارگزاران در حوزه ساختمان، امیدوارم چنان کار بکنیم. گفتم فجر، دهه فجر به یوم دین گره خورده. برای خدا کار بکنیم، نظارت هامون برای خدا باشه، انشاءالله به روزی برسیم که بگن زلزله 7.3 ریشتری در فلان جا اتفاق افتاد و هیچ سازه آسیب ندید
انشاءالله.
و انشاءالله که این یوم الدین ما هم رو سفید واقع بشه.
انشالله همینطور باشه. آقای مهندس و آقای مهندس سهرابی نازنینم،
من فقط یه نکته رو عرض بکنم. ما انشالله این طرح بهسازی مسکن روستایی رو تا سال 1404 به عنوان طرح جامعه مسکن انشالله ادامه خواهیم داد. پیشبینیمون این هست که در افق 1404 به 70% مقاومت در واحدهای روستایی برسیم. خوشبختانه ماده 59 برنامه 6 توسعه هم اشاره کرده سال 200,000 واحد با تسهیلات ارزان قیمت و عزیزان هموطن ما علاوه بر اینکه مراجعه حضوری میتونن از وبسایتی که در واقع سایتی که بنیاد مسکن داره system.bunyadmaskan.com میتونن اصلا از این در واقع سامانه استفاده کنن. خدماتی که هست، خدمات عمده عمرانی که در روستا هست، میتونن از طریق این سایت در واقع درخواست بدن و استفاده بکنن
ان شاء الله. سپاسگزارم مردم از اینکه چشم انداز آفتاب بشنیدید و امشب با نازنینان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صحبت کرد. لحظه هاتون پر از نور، پر از عشق، پر از شادمانی. من آنم که در دل جز عشق تو را نپرورم، بلندای نگاهم را به تو می سپارم. الهی به امید تو. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.